بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که بحث در علم به تکلیف و شک در مکلف و به است و گفتیم شیخ رضوان الله تعالی علیه در اینجا هم مشی کرده مثل مشیش در شک در تکلیف و مسائل را 12 تا حساب کرده است، برای اینکه یا علم به وجوب است و شک در واجب و غیر حرام، یا علم به حرمت است و شک در حرام و غیر واجب، یا علم است به حرمت و وجوب هر دو منتها نمیداند کدام یکی از این دو امر واجب است و کدام یک محرم. میداند دعا عند رؤیت الهلال و شرب النبیذ مثلا یکیشون واجبه یکیشون حرام، اما نمیداند شرب النبیذ واجب است و دعا حرام، یا دعا واجب است و شرب النبیذ حرام. این هم یک صورت. در هر یک از این سه صورت یا منشأ شک عدم النص است، یا اجمال النص، یا تعارض النص، یا امور خارجیه. و شیخ بحث از اقل و اکثر را که یک نوع از علم به تکلیف و شک در مکلف و به هست، او را در ذیل شبهه وجوبیه به عنوان تنبیه بحث کرده. اما صاحب کفایه آمده و شک در مکلف و به را در دو مقام بحث کرده. یک مقام در دوران امر بین متباینین، یک مقام در دوران امر بین اقل و اکثر، و دیگه در دوران امر بین متباینین فرق نگذاشته از جهت اینکه واجب و غیر حرام مردد باشد، حرام و غیر واجب مردد باشد، واجب و حرام مردد باشد. این سه مسئله که هر کدوم میشیم 4 تا مسئله دارد، فرقی در این جهت نگذاشته، بلکه همه را یک جا ازش بحث کرده. و این کار صاحب کفایه نیکوس برای دو جهت. یکی این که بحث از اقل و اکثر را مستقلن آورده و ینبغی مستقلن بیاد، چون شک در مکلف و به است مردد بین اقل و اکثر، مورد ابتلاء و مورد کلام، خودش یه شک در مکلف و بیس موردون لیل استدلال من الطرفین و موردون لیل ابتلا، این خودش یه بحث مستقله، نه به عنوان یک تنبیهی برای شک در واجب و غیر حرام. خود شک در مکلف و بیس مستقل مقابل متباینین، پس باید جدا بیاد. این یه کار خوبی کرده صاحب کفایه. کار دوم این که سه مسئله را یک جا قرار داده و مسائل مختلفه را یکی قرار داده است. چون فرض اینه از نظر استدلال و نقض و ابرام مسائل سگانه با هم فرقی نداره، کما این که از نظر اجمال نص، عدم نص، تعارض النصین هم از نظر استدلال و نقض و ابرام فرقی ندارد. شبهه موضوعیم که اصلا بحثش خارج از مسائل علم و اصول، این کاری که صاحب کفایه انجام داد. لکن باز در کار کفایه اشکال هست، حسنون لکن نهو لا یخلو من اشکال. برای این که بحث ما در شک در مکلف و به بحث است از وجوب احتیاط و حرمت مخالفت قطعیه و عدم اون دو، ما در باب شک در مکلف و به بحث میکنیم که آیا احتیاط واجب است و مخالفت قطعیه حرام، یا هر دو غیر واجب. مخالفت قطعیه جائز، موافقت قطعیه هم غیر واجب. یا نه مخالفت قطعیه حرامه اما موافقت قطعیه واجب نیست. بحث ما اینه در شک در مکلف و به. کلام ما و بحث ما در وجوب احتیاط و حرمت مخالفت است. وجوب موافقت قطعی، حرمت مخالفت قطعی. و این نمی سازد با اون جایی که علم دارم به وجوب و حرمت و شک دارم در مصحب. و هازا لا یسلهو و هازا منافن، برای اون جایی که من علم دارم به وجوب، علم دارم به حرمت، شک دارم در مصحب، که امر چندم مطلب چندم شیخه، مطلب سوم شیخه، با اونه می سازد. مثل اینکه من می دانم، مثال عرض کردم، نبیذ و دعا عند رؤیت الهلال یه وجوب آمده و یه حرمت، یه وجوب آمده یه حرمت. نمیدانم وجوب به دعا است و حرمت به نبیذ، یا وجوب به نبیذ است و حرمت به دعا. مطلب سوم اینه، صورت سوم اینه که صاحب که واهم تصریح کرده ولو کان فعل و امر و ترک و آخر. اینجا احتیاط ممکن است. در اون جایی که من علم دارم به وجوب و حرمت هر دو و شک دارم در واجب و حرام، اینجا احتیاط ممکن نیست. فیکون خارجم من محل بحث. چجور صاحب کفای اومده وارد محل بحثش کرده؟ کما اینکه اشکال به صاحب کفای است چجوری رو وارد محل بحث کرده. ایشون بحث کرده در متباینین از حیث وجوب احتیاط و حرمت مخالفت. اینجا اصلا احتیاط درش ممکن نیست، نمیتوند احتیاط کند، نمیتونه کاری بکند که قطعا حکم الله عمل شده. چون نبیز اگر بخورد و دعا این در رؤیت الهلال رو ترک کند، احتمال میدهد دعا چه بوده؟ دعا واجب بوده و ترک شده است. به عکسش هم همینجوره، هیچگاه یقین به امتثال و یقین به احتیاط پیدا چی؟ نمی کند، نمی تونه یقین پیدا کند به امتثال. و بحث در وجوب احتیاط و حرمت مخالفت قطعی است. این شبهه به صاحب کفایه است. علم اجمالی است که، علم اجمالی به وجوب و حرمت دیگه، همین فرض سومینه. بله این شبهه به صاحب کفایت، به شیخ نیست. این شبهه به شیخ وارد نمی شد، لأنه بحث عن هذه السوره في مطلب مستقل. در سه تا مطلب گفته بحث میکنیم، رسائل نگاه کردید دیگه، در سه تا مطلب گفته بحث میکنیم. در مطلب سوم بحث کرده از این صورت به صورت مستقل و اونجا نظریه ای داده است، گفته موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه بهتر است از موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه. پس این یه شبه هم به کلام صاحب کفایه باقی میماند با همه خوبیایی که دارد. بله نعم، اگر علم دارد به احد از وجوب و حرمت، علم دارد به احد از وجوب و حرمت، یکی از اینا میدونه هست، لکن میداند اگر واجب باشد فدعا واجب و اگر حرام باشد فنبیز و حرامون، یقین دارد به یکی از این دو، یعنی بالوجوب اول حرمه، لکن اگر واجب باشد فن دعا و واجب، اگر حرام باشد فن نبیز و حرام. نمیدونه وجوب است یا حرمت، اما این مقدار میدوند که اگر مجعول وجوب باشد علت دعا است، اگر مجعول حرمت باشد علن نبیزه. این وارد محل بحثه یا نه؟ داخل اون فی محل البحث برای امکان احتیاط. نعم لو علم بالوجوب والحرمه لا على تعیین، یکیشون را ای علم به عهده ما، علم به عهده ما، لکن مسب به این عهده ما رو نمیداند، نمیداند وجوب است و متعلق به دعا ولا غیر، یا حرمت است و متعلق به نبیز ولا غیر. اینجا داخل در محل نزاعه، برای اینکه احتیاط ممکنه دعا رو میخواند نبیز را چه میکنه؟ ترک میکند، یقین پیدا میکند به امتثال. این صورت بله در محل بحث وارده، اما اونجایی که هم وجوب رو میدونه هم حرمت رو میدونه اما مسبها رو نمیداند، او از محل بحث صاحب کفایه بیرون است. ثم کدوم از دوران الان دوران به محظورین نی؟ دوران ان بین محظورین اونجاییست که وجوب و فعل و شیئن او حرمت و ترکه که لا یخلو من الفعل اول، او دوران ان بین محظورین بود. لا یمکن و چطور باقی؟ من خود دوران به محظورین بگیم که ما میخوایم کجا رو درست کنیم؟ من گفتم نعم این صورت داخل در محل بحث شک در مکلف و یعنی قاعده اشتغال. مگه شما نگفتید اصول چهار تاست؟ براءت، تخییر، تموم کردیم اون دو را، حالا رسیدیم به قاعده اشتغال. بحث ما در قاعده اشتغال است. توجه بفرمایید. حالا این داخل در محل اشتغال دیگه. ولا یخفا علیکم، اینی که گفته می شود علم اجمالی، این درش مسامحه هست. ولا یخفا علیکم ما من المسامحه فی هذا التعبیر لان العلم یناقض الاجمال والاجمال یناقض العلم، علم مناقض با اجمال، اجمال مناقض با علم. فکیف ینسب الاجمال الى العلم و یقال العلم الاجمالی یا نسبت است. این مسامحه دارد، علم اجمالی مسامحه دارد و در حقیقت مرکز اجمال، محل اجمال جایی است و محل علم جای دیگر. علم تعلق میگیرد به عنوان جامع مثل احدهما، به یک عنوان جامعی که احدهما، و این هیچ گیری ندارد، احدهما هیچ ابهامی ندارد. علم تعلق گرفته به احدهما، معلوم احدهماست، احدهما ابهامی به ما هو احدهما ندارد. انما الاجمال در مصداقش است، معلوم اجمال ندارد، ابهام ندارد، معلوم به ما هو معلوم احدهماست. مثلا من میدانم یا این انا حرام است یا این انا حرامه، احدهما معلوم است و این احدهمای معلوم هیچ اجمالی ندارد، مفهوما هیچ اجمالی ندارد. انما الاجمال فی المصداق و فی انطباق این عنوان بر مصداق. پس اجمال در انطباق معلومه و خود معلوم هیچ ابهامی ندارد. اجمال در انطباق معلوم رو به کی نسبت دادند؟ به معلوم. پس بنابراین العلم الاجمالی لا یخلو من المسامحه، العلم یناقض الاجمال، الاجمال یناقض العلم، فکیف ینسب الاجمال الى العلم، این خالی از مسامحه نی. و در باب علم اجمالی، علم تعلق گرفته است به امر معلوم و هو عنوان احدهما، این عنوان احدهما هیچ ابهامی ندارد. اجمال در انطباق است، این اجمال در انطباق معلوم را به کی نسبت دادن؟ به علم نسبت دادن، به معلوم نسبت دادن، گفتن العلم اجمالی، ولا علم اجمال درش معنا ندارد. اذا عرفت ما قلنا، ها؟ از اول احدهماست، از اول بنده سوادم کمه، از اول معلومات کمه، اینقدر میدونه یکیشون احدهما اجمال دارد، احدهما اجمال مفهومی دارد یا اجمال انطباقی؟ احدهما مفهومش معلوم نی یا اجمال در انطباق است؟ علم تعلق گرفته به انطباق یا به مفهوم؟ به مفهوم. مفهوم هم هیچ اجمالی ندارد، اجمال در انطباق است. اذا عرفت ما ذکرنا فنقول، در مقام اول یعنی دوران ام بین متباعنین. در اینجا در دو جهت باید بحث کرد، یقع البحث فی جهتین. یکی راجع به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه ثبوتن، و جهت دوم اثباتن. یک بحث در حرمت مخالفت و وجوب موافقت به حسب ثبوت است، یک بحث به حسب مقام اثبات و به حسب مقام ادله. و در عبارات شیخ رضوان الله تعالی علیه خلط در این جهت دیده می شود که بین مقام ثبوت و اثبات خلط فرمودن، دیگران هم خلط دیده می شود. اگه ازتون پرسیدن در امتحانات کجای رسائل بیشترین اشکال را دارد، بیشترین انقلت و قلت را دارد، باید جواب بدید در بحث اشتغال در علم اجمالی به متباینه 6 تا انقلت و قلت داره شیخ در اونجا. هیچ کجای رسائل اینقدر انقلت و قلت ندارد. سوال آیا کجا بیشتر دارد؟ در اول علم اجمالی 6 تا اشکال دارد با 6 تا جواب. هر یه جواب و اشکال مرکودی میشه یه صفحه است، تقریبا 4-5 صفحه شیخ بحث کرده و همش انقلت و قلت. در کفایه هم یه جا داره تو جلد اول، من یادم نیست الان، که اونجا حتی تو خود انقلتش انقلت آمده، من الان یادم نیست جاها، مشکلی کفایه هم هست، تو خود انقلت یه انقلت و قلت دارد، بعد دوباره اون انقلت آخر سر جواب میده. توی جلد اول ظاهرا در بحث مشتقه، بله مشتقه، من بقیارم صحیح و عمه، بله در بحث مشتقه. به هر حال شیخ هم یه مقدار خلط فرمودن، دیگران هم این خلط رو دارن، اما به حسب ثبوت. ففیه احتمال، ففیه ما احتمالاتون، یکی این که ممکن نیست، یکی این که علم اجمالی علت تامه است برای هر دو و تصرف غیر ممکن، تصرف در حرمت مخالفت و وجوب موافقت غیر ممکن، ولی علم الاجمالی علتون تامتون لهما، محال تصرف بشه و این یه احتمال. دوم این که علم اجمالی مقتزن لهما، تصرف مانعی نداره، شارع میتونه بیاد مخالفت قطعیه رو تجویز کند فضلن از مخالفت احتمالیه و عدم وجوب احتیاط. سوم این که بگیم علم اجمالی به نسبه به مخالفه علتون تامه، اما به نسبه به موافقه جنبه مقتضی داره. پس بحث در اینه که میشه تصرف کنه شارع یا نه. یه وجه اینه که محال است تصرف شارع در علم اجمالی، نه به نسبه به مخالفه نه به نسبه به موافقت. یه وجه اینه که نخی ممکن است به نسبه به هر دو، یه وجه هم اینه که نسبت به مخالفت ممکن است، نسبت به موافقت ممکن نیست. یعنی آیا علم اجمالی علت تامه هر دو است، یا علم اجمالی مقتضی برای هر دو است، یا علم اجمالی نه اقتضا دارد، یا علم اجمالی به نسبه به مخالفت علت تامه، به نسبه به موافقت چی؟ جنبه اقتضا دارد. این جهت ثبوتی بس، که جهت اثباتی فرع اینجاست. اگر اینجا شما گفتی لیس لشارع التصرف و علم اجمالی علت تام است محاله، دیگه بحث از اینکه کلش این که حلال میگیره یا نمیگیرد، اون بحث یکونو فی غیر محل، چون از ظاهر لا یقاوم برهان، وقتی ممتنعه که دیگه نمیشه ظاهر در مقابلش بایستد. برای احتمال اول استدلال شده به وجوهی، یکی این که ترخیص شارع در اطراف علم اجمالی، ترخیص در معصیت قطعیه یا معصیت احتمالیه است و این قبیح و محال. ترخیص مولا در معصیت در اطراف علم اجمالی، ترخیص فی المعصیت القطعیه، اگر بخواد هر دو طرف رو اجازه بدهد. ترخیص فی المعصیت الاحتمالیه، اگر بخواد بگه احتیاط واجب نیست. بخواد بگه دو عناین هر دو شربش جایز است، این مخالفت قطعیه جایزه، این ترخیص در معصیت قطعی است، یقینا حکم الله چه شده؟ به زمین خورده. اگه بخواد بگه نه هر دو رو نمیتونی مرتکب بشی، اما یکیش مانعی ندارد، یعنی احتیاط واجب نیست، ترخیص فی المعصیت الاحتمالی، این یه وجه. وجه دومی که بهش استدلال شده لزوم مناقضه است. گفتن ترخیص در اطراف علم اجمالی، ترخیص در جمیع اطراف مستلزم برای مناقضه واقعی است. همه اطراف رو که اجازه میداد با فرض این که خودش محرم فعل بینی دارد و یکیش حرامه، با اون چه دارد؟ تناقض دارد دیگه. دو انا یکیش خمره، اونی که خمره است شارع چی کارش کرده؟ حرامش کرده. حالا میگه هر دو جایز است، حکمش به جواز مخالفت مناقض است با اون حکم واقعی فعل بین. پس جواز مخالفت مستلزم مناقضه با حکم واقعی فعل بینه. یه بر میگه که خمر بین اون دو رو نخور، یه بر میگه هر دو رو خوردن مانعی ندارد. جواز مخالفت مناقضه دارد با حکم واقعی فعل بین. مخالفت در بعض هم، ترخیص در بعض، ترخیص در بعض هم موجب مناقضه در نظر مکلف است، موجب احتمال المناقضه در نظر مکلف است دائما، احتمال المناقضه در نظر مکلف دائما، و مناقضه به حسب واقع اگر مورد با واقع اصابت کرد. عبارت عربیشو بگم بعد ترجمه کنم. ترخیص در بعض اطراف مستلزم احتمال مناقضه در نظر مکلف است دائما. دائما مکلف میبینه که مولا احتمال داره تناقض حرف بزند، احتمال مناقضه در نظر مکلف دائما. مناقضه واقعیه اگر این مرتکب با واقع تصادف کند. اینو در علم خوندی در بحث حجیت قطع ذاتیه، اونجا هم شبیهشو داشتیم. مثلا دو تا عنا، یکیش خمره، مولا میگه ارتکاب یکیش جایزه. خب عبد احتمال میده الان مولا تناقض گفته باشد، برای اینکه اگه این یکی اون خمره واقعی باشد، مولا داره چجوری حرف میزند؟ تناقض، احتمال مناقضه. همیشه این احتمال در ذهن مکلف میاد. اگر هم به حسب واقع همینی رو که شرب میکند خمر واقعی هم باشد، تناقض واقعی هم تحقق پیدا کرده، برای اینکه یه طرح یه بار گفته بود نخور، یه بار دیگه گفته چی؟ بخور، و احتمال مناقضه باطله، برای اینکه جمع بین نقیزین محال احتمالشم داده چی؟ نمیشود. پس ترخیص در کل مستلزم للمناقضه بین ارتکاب و بین حکم واقعی. حکم به جواز ارتکاب با واقع با همدیگه چه دارد؟ تناقض. جواز ارتکاب با واقع فعل بین تناقض دارد. ترخیص در بعض مستلزم مناقضه احتمالی است در نظر مکلف دائما، مستلزم مناقضه به حسب واقع اگر این مرتکب با واقع چه شدن؟ یکی شدن. اینم وجه دوم. وجه سوم، یلزم و نقض غرض برای مولا. مولا اگر بیاد همه اطراف رو تجویز کند نقض غرض کرده. یه جو گفته از خمر فلبین رو نخور، غرضشم این بوده که اون خمر خورده نشود، بعد اجازه میدهد همه اطراف را، اجازه میدهد همه اطراف را نقض غرضش. غرض این بود خمر و اون تکلیف مخالفت نشد، حالا فرض اینه خودش آمده اجازه چی داده؟ مخالفت داده، این نقض غرض است. اگر بعضش را بخواد اجازه بدهد احتمال نقض غرضه، و احتمال نقض غرض هم مثل احتمال نقیزه این چجوره؟ باطله، چون مولای حکیم آدم احتمال نقض غرض در حقش نمیدهد، احتمالم نمیشه داد که مولای حکیم غرض خودشو چه کند؟ نقض کند. پس گفته شده علم اجمالی علتون تامه برای حرمت مخالفت و وجوب موافقت. شارع نمیتواند تصرف کند، نمیتوند اجازه بدهد ارتکاب کل را، نمیتوند اجازه بدهد ارتکاب بعض، اصلا محال تصرف کند. اگه اینجور باشه دیگه بحث از ادله اصلا معنا نداره. بریم سراغ ادله چی میگه، اصلا معنا ندارد، برای اینکه برهان عقلی قائمه که شارع نمیتونه ظاهر لا یقاوم البرهان. این سه وجه برای علیت تامه. برای تفصیل، برای تفصیل و اون که بگیم نسبت به مخالفت قطعیه علتون تامه، نسبت به موافقت قطعیه مقتضن، اونجا رو میتونه اجازه بدهد، بعضو میتونه اجازه بدهد، کل رو نمیتونه اجازه بدهد. اما نسبت به کل نمیتونه اجازه بدهد، برای اینکه ترخیصی در معصیت است و همون حرفا. ولی نسبت به بعض میتونه اجازه بدهد، از باب جعل بدل میتوند بگد بعض اطراف رو مرتکب شو، از باب جعل بدل بگه این دوتا انا رو من بد اجازه میدم یکیشو تو بخور، من اون یکی یا جای واقع چی کار میکنم؟ قبول میکنم. اون دیگری اگر خمر است فبها و نعمت، اگرم آب باشه نخوردن آب را من به جای نخوردن خمر چه میکنم؟ میپذیرم. میشه جعل بدل و هیچ اشکال نقض غرض و تناقض و این حرفا پیش نمیاد. میگه اینو جای او قبول کردم، جعل بدل. اجازه بفرمایید من دارم حرف رو دارم عرض میکنم. پس بنابراین گفتن علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعی علت تامه به همون وجوه، نسبت به موافقت احتمالی عدم وجوب موافقت قطعیه جنبه چی داره؟ اقتضا دارد، برای اینکه میتونه با جعل بدل اجازه در بعض اطراف رو بدهد. و اما اینکه مقتضی برای هر دو است، مقتضی برای هر دو است، یعنی شارع میتواند همه اطراف رو اجازه بدهد فضلا از بعض اطراف، لما فی العلم الاجمالی من الجهل، علم اجمالی جهل درش هست و جهل موضوع جواز ارتکاب و تصرف شارعه. جهل که دارد که، علم اجمالی بی جهل که نی که، یه نادونی در علم اجمالی هست. لما فیه من الجهل، و شارع در جهل میتواند تصرف کند، مجهول رو میتوند اجازه چی بدهد؟ ارتکاب. اینجا هم جهل موجوده پس میتونه تصرف کند و جنبه اقتضا داره. این سه وجه، سه احتمال با این سه وجهی که گفته شده است نتیجه گرفتیم. یکی این که علتون تامه لهما تصرف نمیشود، یکی علتون تامه به نسبت به مخالفه دون وجوب موافقه، یکی این که نسبت به هر دو مقتضیه. که این دومی از شیخ در بعضی جاها ظاهر می شد که نسبت به مخالفت علتون تامه، نسبت به موافقت جنبه اقتضا دارد. سومی هم ظاهر می شود از محققین خونساریین و قمی، خونساری و قمی تسلیه درست نیست، محقق قمی و محقق خونساری، اینا آمدن گفتن که نه مانعی نداره شارع اجازه بدهد، و گفتن ارتکاب اطراف علم اجمالی بینکل جائزه، گفتن بینکل جائزه است، به اینا نسبت دادن. وجه سوم یظهر از اونی که به محقق خونساری و قمی نسبت دادن، اینا گفتن ارتکاب هر دو جائزه. ارتکاب هر دو جائزه یعنی چی؟ یعنی ادله هر دو طرف را شامل میشه، ادله شامل میشود، یعنی علم اجمالی جنبه چی دارد؟ اقتضا دارد. اگر نبود ادله ما نمی گفتیم. این هم اقوالی که در اینجا گفته شده است. کی گفت اشکال نداره؟ خب پس همین دیگه جمعه مقتضی گرفتن دیگه، گفتن دلیل آمده کل شیء لک حلال، میتونه هر دو طرف رو چیکار کند؟ تجویز. برای اینکه علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت جنبه اقتضا دارد، یعنی تا دلیلی نیامده او مستلزم حرمت مخالفت است. به معنی اینکه شارع اجازه داد دیگه حرمتی ندارد، اقتضا است نه علیه. صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه اینجا یک تحقیقی دارد، ولی صاحب الکفای هنا تحقیق مختص به، و اون تحقیق اینه، ایشون میفرماد بین علم اجمالی و علم تفصیلی فرق نیست، بین شبهات محصوره و غیر محصوره هم فرق نیست. مثلا علم اجمالی با علم تفصیلی هیچ فرق ندارد، شبهه محصوره هم با شبهه غیر محصوره فرقی ندارد. بین خروج افراد از ابتلا و دخول همه افراد در ابتلا باز فرقی در جهت علم نیست، لا یوجبان فرق در علم را. و انما الفرق فی المعلوم. ایشون میفرماد بین علم اجمالی و علم تفصیلی هیچ فرقی نیست، علم تفصیلی علت تامه است، علم اجمالی هم علت تامه. فرقی ام بین شبهه محصوره و غیر محصوره نیست، فرقی ام بین ابتلا و خروج ابتلا، هیچ این موارد با هم فرق ندارن از حیث علم. لا فرق در ابتلا و خارج از حیث علم، لا فرق در محصوره و غیر محصوره از حیث علم. علم اجمالی در همه جا مساویه، علم فرق ندارد. انما الاختلاف فی المعلوم. علم تفصیلی و اجمالی در معلوم با هم فرق میکنن، شبهه محصوره و غیر محصوره در علم اجمالیش فرق نداره. در چیش فرق داره؟ معلوم. اشکال از سر زیر سر معلومه. و ذالک برای اینکه علم یا تعلق میگیرد به حکم فعلی بحت و یا تعلق میگیرد به حکم فعلی غیر بحت. اگر علم تعلق گرفت به حکم فعلی بحت، یعنی فعلی که حالت منتظره نداره، علم یا تعلق در عرض من توجه کنم تکرار میکنم، ایشون فرماد علم یا تعلق میگیرد به حکم فعلی بحت یا تعلق میگیرد به حکم فعلی غیر بحت. اگر علم تعلق گرفت به حکم فعلی بحت، یعنی اون حکم فعلی که هیچ حالت منتظره ندارد، اراده مولا بر عمل است، هیچ حالت منتظره و تعلیقی هم درش نیست، اشتراطی هم درش نیست، اگر علم به چنین حکمی تعلق گرفت، اینجا این علم علت تامه است برای حرمت مخالفت و وجوب موافقت، چه تفصیلی باشد و چه اجمالی، بر اینکه تعلق گرفته به یک حکمی که حالت منتظره ندارد و مولا اراده عمل دارد. اگر همین علم اجمالی اطرافش محصور باشد یا غیر محصور باشد، من باز باید چیکار کنم؟ احتیاط کنم، برای اینکه هیچ حالت منتظره ای ندارد. مولا اراد العمل و کیف ما کان، مولا میخواد عمل بشه به هر قیمتی که تمام میشود، ولو شبهه شبهه غیر محصوره. علم اجمالی من تعلق گرفت به اطرافی که بعضیاش مورد ابتلاست بعضیاش مورد ابتلا نیست، اما اراده مولا بر عمل است، کیف ما کان فعلی بحت است، باز این علم اجمالی موجب چیه؟ احتیاط است، علت تام است. پس اگر متعلق علم فعلی بحت باشد، یعنی مولا اراده کرده عمل به او را کیف ما کان فعلی بحت باشد، اینجا فرقی بین علم تفصیلی و علم اجمالی نیست، در علم اجمالی هم فرقی نیست، شبهه محصوره باشد یا شبهه غیر محصوره، اطراف داخل در ابتلا یا خارج از ابتلا. اما اگر اجازه من دارم حرف ایشون رو میگم، اما اگر علم تعلق گرفت به حکم فعلی غیر بحت، یعنی به حکمی که اراده عمل دارد، اگر جهلی در کنارش نباشد، اراده عمل دارد اگر جهلی در کنارش نباشد، اراده عمل دارد اگر اماره و اصلی بر خلافش نباشد. علم تعلق گرفته به حکم فعلی غیر بحت، یعنی به حکمی که اراده عمل دارد اگر جهل مقرون به علم نباشد، اراده عمل دارد اگر اماره و اصلی بر خلافش قائم نشود. اگر اینجور علمی بود اینجا علت تامه نیستش، دلیل اگر آمد قائم شد بر حلیت در همه اطراف، ما حکم میکنیم به حلیت همه اطراف. دل اماره آمد قائم شد، ما حکم میکنیم بر طبق اماره. یا اصلا معلقه به جهل بود، گفته بود من اراده دارم، در از اولی که جهل کرده بود وجوب نماز جمعه را برای کسی که علمه و علمش همراه جهل نباشه. به معنی این که همراه جهل بود، اصلا اقتضا همین علم اجمالی دیگه اقتضا دارد یا ندارد؟ اقتضا هم ندارد، در اینکه ما را از مدرسه بیرون رفتیم. پس اگر علم اجمالی تعلق گرفت به حکم فعلی غیر بعد، در اینجاست که اگر معلق به قیام اماره و اصل باشد، جنبه چی پیدا میکنه؟ اقتضاء. اگر معلق به عدم جهل باشد، اصلا اقتضاء هم ندارد. پس بنابراین علم تفصیلی و اجمال، علم تفصیلیش هم همینه، اگر علم تفصیلی تعلق گرفت به فعلی غیر بحت، من یقین پیدا کردم به اینکه خدا میخواد نماز جمعه خونده بشود، اگر هوا آفتابی بود، ولی حالا هوا آفتابی نیست، علم اجمالی حجته؟ علم تفصیلی حجته؟ نه، برای اینکه معلق علیه حاصل نشد. پس علم تفصیلی و علم اجمالی هیچ فرقی نمی کند، فرق در معلوم است. اگر معلوم بحت بود، فعلی علا ای حال بود، فعلی که حالت منتظره ندارد، علم تفصیلی و علم اجمالی علت تامه هستند برای وجوب موافقت و برای حرمت مخالف. شارع این تصرف نمیتوند بکند، برای همون حرفایی که زده شده است. اما اگر متعلق علم اجمالی فعلی غیر بحت بود، در اونجا شارع میتونه تصرف کند، کما اینکه اگر در علم تفصیلی هم بود، علم تفصیلی بی اثر میشد و فایده پیدا نمیکرد. و اینی که میبینی محصوره و غیر محصوره فرق داره، نه اینکه علمش فرق داره، چیش فرق داره؟ معلوم فرق داره. در شبهات غیر محصوره فعلی غیر بحته، در شبهات محصوره فعلی بحته. این که میبینی بعض اطراف اگه مورد اضطرار شد باقی دیگه شو میشه انجام داد، نه اینکه علم فرق کرده، علم اجمالی علم اجمالیه، معلوم فرق کرده، معلوم میشه معلوم در اونجا فعلی غیر بحته است. اینم یه تحقیقی که صاحب کفایه دارد، شما مطالعه بفرمایید. انشاءالله پنجشنبه و جمعه که بیکار هستید تا روز شنبه من عرض کنم این چند صد تا اشکال دارد. و السلام علیکم و رحمت الله.